بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد هشتم، جلسه 143، صفحه 331، استاد جوادی آمادی، 25/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل اول باب هفتم، انها تعلق را مقدمتاً ذکر کردن و در خاتمه اون فصل کیفیت تعلق نفس به بدن را هم تشریح کردن. این فصل اول باب هفتم به محاذات اون چه که امام رازی در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 382 دارد هست، لکن با فواید فراوانی که در اسفار هست و در مباحث امام رازی نیست. اما این فصل دوم برای بیان حدوث نفوس بشری است، اون هم همراه با بدن، چون بعد از اینکه ثابت شد نفس موجود است و این نفس مجرد هست، اونگاه بحث می شود که آیا نفس قبل از بدن بود یا با بدن یافت می شود. اگر با بدن یافت می شود، به عنوان یک موجود مجرد با بدن یافت می شود، یا در طلیعه پیدایشش موجود مادی است و در اثر سیر جوهری مجرد می شود. این مطالب بلند در کلمات امام رازی در مباحث مشرقیه نیست، گرچه امام رازی سخنان افلاطونی ها و ارسطویی ها را بررسی می کند، اما اون طوری که شیخ اشراق در حکمت اشراق و قطب شیرازی در شرح حکمت اشراق و مرحوم آخون در تعلیقاتشون بر حکمت اشراق این مسئله را در شرح حکمت اشراق بررسی میکنم، در نوشته های امام رازی و همسالیشون نیست. چون این مسئله حدوث نفس حتی برای مرحوم خواجه هم درست حل نشد. مرحوم خواجه در مسئله حدوث نفس موافق با ابن سینا و ارسطو و سایر مشایین است که نفس قبل از بدن وجود نداشت و همزمان با بدن حادث می شود، منتها در حدوث نفس بدن نقش دارد، یعنی وقتی بدن به نصاب استعداد رسید اون وقت است که روح با حدوث بدن حادث می شود. پس ان نفسو تحدثو به حدوث البدن. اونگاه می گویند نفس در بعد به پیدایشش اگر بخواهد حادث بشود، حدوث بدن به عنوان علت قابلی و علت معده نقش دارد. لکن در فساد بدن میگویند بدن فاسد می شود و هیچ گونه فسادی متوجه روح نخواهد شد. مرحوم خواجه این مسئله را از یکی از حکمای معاصرش می پرسد که چگونه نفس تحدثو به حدوث البدن ولی لا تفسدو به فساد البدن. اگر در حدوث نفس بدن نقش دارد، در زوال نفس هم بدن باید نقش داشته باشد، که اون حکیم معاصرش جوابی میدهد که قانع کننده نیست. مرحوم آخون در اون بحث میفرماید که این اشکال مرحوم خواجه را با مبنای حرکت جوهری و فرق بین حدوث و بقا میشود حل کرد. مسئله حدوث نفس و بقای نفس و ارتباط نفس به بدن حدوثن و انقطاع نفس از بدن بقاان جزء مهمات مسئله علم نفس خواهد. لذا ضمن این که مباحث مشرقیه امام رازی را مرازی می‌فرمایید، از شرح حکمت الاشراق هم غفلت نکنیم، زیرا این مسئله اونجا به خوبی مطرح است. و سر این که مسئله اونجا به خوبی مطرح است آن است که مجموعه آرا در اونجا جمع شده و ظهور کرده. شیخ اشراق قائل است به این که نفس همزمان با بدن حادث می شود. شارح مخالف جدی این قول است، موافق افلاطونی هاست، می گوید نفس قبل از بدن وجود داشت. مرحوم صدر المتعلهین در تعلیق هم مخالف ماتن است هم مخالف شارح. این نظرات سگانه اونجا کنار هم جمع شده و اون بحث رو یه بحث پخته ای کرده و اساره اونچه که در اسفار هست در همون تعلیقات مرحوم آخوند در شرح حکمت الاشراق هست و شارح حکمت الاشراق هم میگوید این مسئله چون از یه اهمیت خاصی برخوردار بود من در این مسئله به طور استقصا بحث کردم. روایاتی که ارواح قبل از ابدانن الارواح و جنودون مجنده و مانند این از روایات دیگری که نشانه سبق روح است اینها را هم شارح حکمت الاشراق به عنوان تأیید حرف خود و تأیید سخن افلاطونی ها ذکر میکنه که ارواح قبل از ابدان بود. ولی استدلال شیخ اشراق که تا حدودی مورد پذیرش مرحوم آخوند است در اثبات اینکه نفس نمیتواند قبل از بدن وجود داشته باشد این است که نفس اگر قبل از بدن به ما انهو نفسون وجود داشته باشد این یا واحد است یا کثیر و علا ای تقدیرن یا شاغل است یا فارق. یعنی نفس اگر قبل از بدن موجود باشد نفس انسانی یا یک واحد است بعد تکثیر می شود یا در همون عالم قبل از ابدان نفوس کثیر موجودن که نفس هر فردی جدای از نفوس دیگران در اون عالم موجود است. از این دو قسم بیرون نیست، یا واحد است یا لیس به واحد. ولا ای تقدیره یا شاغل است یا فارق، یعنی یا سرپرستی و تدبیر بدن را دارد کاری انجام میدهد یا بیکار است. نفس به ما انها نفسون اگر قبل از بدن موجود باشد یا سرپرستی و تدبیر را دارد یا فارغ و معطل است. قهرن چهار فرض خواهد داشت که همه این فروض اربعه با تالیفاست های همراه است. اگر نفس قبل از بدن به ما انه نفسون موجود باشد به واحد باشد به وحدت عددی بعدن چگونه تکثیر می شود؟ یکی در زید، دیگری در امر، سومی در شخص سوم، چهارمی در شخص چهارم و هکذا. چگونه یک موجود واحد شخصی مجرد بعد تکثیر می شود؟ مگر این یک امر ممتد مادیست که او را تجزیه کند؟ اگر یک واحد شخصی موجود است این واحد شخصی یا باید با حفظ وحدت شخصیه در همه باشد، این نظیر همون شبهه کلی طبیعی است که به وجود واحد شخصی در همه هست، نظیر اون محضور رو در بر دارد که یک واحد شخصی در همه باشد. یک واحد شخصی هم باید عالم باشد هم جاهل، هم باید عادل باشد هم فاسق، در مسائل عقل نظری در مسائل عقل عملی به صفات گوناگون و متقابل متصف بشود که این ممکن نیست. پس اگر نفس قبل از بدن موجود باشد به وجود واحد شخصی بد تکثر پذیر نیست، و حالی که اونچه در خارج موجود است نفوس کثیر است. و اگر قبل از ابدان موجود باشند به وجود کثیر نه به وجود واحد شخصی کثرت در اونجا محال است، زیرا ممکن نیست یک موجود مجردی که ارتباطی با ماده ندارد افراد کثیری تحت نوع واحد باشد. زیرا اگر کثرت کثرت عددی و فردی بود، یعنی افرادی در حقیقت متحد بودند در اعراض و عوارض اختلاف داشتند، این کثرت حتما در اثر استعدادهای مادی اون افراد است، زیرا کثرت فردی نه عین ماهیت است، نه جزء ماهیت است، نه لازمه ماهیت بذار، حتما از عوارض بیرون نشأت میگیرد، چون ممکن نیست یک ماهیت کثرت عین ذات او باشد، یا کثرت جزء ذات او باشد، یا کثرت لازمه ذات او باشد. این استدلال را مرحوم بوعلی تو شفا به خوبی تبیین کرده که همواره کثرت عددی از خارج می آید، زیرا اگر چنچی یک ماهیتی کثرت ذاتی او بود، این ماهیت ممتنع الوجود فی الخارج می شود. مثلا اگر الف یک نوعی بود که کثرت عین ذات او بود، اگر این الف بخواهد یافت بشود باید متکثرن یافت بشود، و چون کثرت را آحاد و واحدها تشکیل میدهند، پس باید ما واحدی داشته باشیم که کثیر را تشکیل بده. اگر الف ذاتن کثیر است، اون واحدها هیچ کدام الف نیستن، و چون هیچ کدام الف نیستن، از لا الف ها هرگز الف تشکیل نمیشن. قهرن کثرتی است بی واحد. اگر کثرت بود بی واحد، یعنی کثرت هست بدون مقوم، چون واحد مقوم کثیر است، وحدت مقوم کثرت است. ممکن نیست کثرت باشد بلا وحدت. و در فرض اینکه الف کثرت ذاتی او باشد، اگر بخواهد در خارج یافت بشود متکثرا یافت می شود، و کثرت را وحدت ها تشکیل میدن، و اگر ذاتی الف بو این بود که کثیر باشد، پس اون واحدها الف نیستن. وقتی اون واحدها الف نبودن، با اجتماع واحدهایی که هیچ کدومشون الف نیستن، الف پیدا نمی شود. و همچنین اگر کثرت جزء یک ذات باشد مثل فصل، یا کثرت لازمه یک ذات باشد نظیر زوجیت اربعه، در اون دو فرض دیگر هم همین بیان جاری است، ممکن نیست که این نوع بتواند در خارج محقق بشه. فتحصل که کثرت برای یک طبیعت نه عین ذات است، نه جزء ذات است، نه لازمه ذات. اگر یک طبیعتی دارای افراد کثیر است، حتما در اثر دخالت اعراض گوناگون است که این فرد در اثر استعداد خاص دارای فلون خاصیت است، اون فرد در اثر استعداد مخصوص دارای فلون کیفیت است، لذا این افراد از یکدیگر جدا میشن. با دخالت اعراض و عوارض بیرونی است که این طبیعت واحد تکثیر میشود.
نفوس کلیه داره، میشه نفوس جزئیه‌ای با تشخص مخصوص به خودشون، همه این نفوسی که بعداً در این عالم میان همشون از اون طرف به عنوان نفوس جزئیه موجود بودن با تشخصشون، همونطور که ما در مجردات راجع به خود ملائکه، یعنی با هم در این حال که ممتاز هستن، همه هم تحت عنوان ملک هستن، یعنی هر کدوم به تشخص خودشون در اون عالمی که مخصوص به خودشون هست موجودن، در اینجا که میان در این کالبد جسمانی قرار میگیرن. چه دلیلی ما بر امتناع یه همچین مسئله داریم که نفوس جزئیه با اون تشخص خاصش در اون عالم موجود باشه؟
اونجا اگر یک موجود مجردی یافت می شود، نوعش منحصر در فرد است. ممکن نیست یک موجود مجرد دارای افراد کثیره باشد، و همین برهان دیگه. اگر دارای افراد کثیره است، کثرت در اثر آن است که در این افراد هر فردی خصوصیتی دارد که این خصوصیت در فرد دیگر نیست. چون افراد هر کدام دارای خصوصیت مخصوص به خود هستند که در افراد دیگر نیست، این خصوصیت ها نه عین ذات است، نه جزء ذات است، نه لازمه ذات. زیرا اگر این هر یک از این خصوصیت ها عین ذات می بود باید در همه یافت می شد. اگر جزء ذات بود باید در همه یافت می شد. اگر لازمه ذات بود باید در همه یافت می شد. از اینکه در بعضی یافت می شود در بعضی یافت نمی شود معلوم می شود عرض مفارق است، نه عرض لازم. اگر عرض مفارق شد معلوم می شود این فرد در اثر خصوصیت های استعدادش فرون عرض را پذیرفت، اون فرد در اثر استعداد خواست خود فرون عرض پذیرفت. محصوبت مسئله استعداد و عرض پذیری مطرح می شود، می شود موجود مادی. همین برهان است دیگه، اون جنس است که جامعه هم است.
خلق و حاکزا یعنی در همون نفس جزئی من استعداد مادی نمیخوام بگیم، یعنی به همون کیفیتی که اینها خلق شدن در واقع با تشخص خلق شدن بعد در اینجا میان رشد میکنن.
بله این همون برهان بر استحاله است. جامعه جنسی دارن اما جامعه نوعی ندارن. که ما بگوییم الف و باب و جیم و دال و زال اینها افراد یک نوع مجردن و الف خلق هاکذا لمه با خلق هاکذا لمه، چون اونها نوعشون منحصر در فرد است. یعنی هر مجردی ما مننا لاله و مقام معلوم این نوع این است، نه اینکه چند فرد تحت یک نوع هم.
ما اینا نمیگیم که تحت یک نوع هستند.
خیلی خوب، پس لکل نوع این فرد اون اختص به ولا غیر. اگر این است ممکن نیست یک نوع بیش از یک فرد داشته باشد. اگر این موجود مجرد به نام نفس قبل از بدن وجود داشته باشد نمیتواند واحد باشد بعد تکثیر بشود. که یک نفس قبل از ابدان موجود بود بعد تجزیه شد، چون مجرد تجزیه پذیر نیست. با حفظ وحدت شخصی به ابدان کثیر تعلق نمیگیرد، زیرا یک موجود واحد شخصی به اوصاف متقابل متصف نخواهد شد. نه با حفظ وحدت میتواند به ابدان تعلق بگیرد و نه کثرت پذیر است. پس قبل از بدن اگر وجود داشته باشد نمیتواند واحد باشد. اگر قبل از بدن وجود داشته باشد کثیرم نمیتواند باشد. چرا؟ چون کثرت برای افراد یک طبیعت و یک نوع وقتی میسر است که اون نوع مادی باشد ولا غیر. زیرا اگر اون نوع مجرد بود و دارای افراد کثیره، معنای افراد کثیر اینه که هر فردی خصوصیتی دارد که در دیگر افراد نیست. این خصوصیت نه عین ماهیت است، نه جزء ذات است، نه لازمه ذات. زیرا بر یکی از این فروز سگانه اگر جزء ذات باشد باید در همه باشد، اگر لازمه این ذات باشد باید در همه باشد، اگر لازمه ذات باشد باید در همه باشد.
در همه هست مطابق مقصود خودشون، نه اینکه اون که لا تشخص هر چیزی، یعنی کیان خودش تشکیل میده، نه اینکه یه امر مشترک.
اگر ما 5 تا فرد داشتیم هر یک از این افراد پنجگانه خصوصیتی داشتن که دیگری نداشت، معلوم میشود که در این یه خصیصه استعدادی هست که در دیگری نیست. این خصوصیت از ناحیه ماهیت نیامده و جزء ماهیت هم نیست و لازمه ذات هم نیست، زیرا در تمام این فرضهای سگانه باید در همه باشه. از اینکه در این فرد یه خصوصیتی است که در فرد دیگر نیست، در فرد دیگر خصیصه است که در این فرد نیست، معلوم میشود این خصیصه از ذات نیامده، از خصوصیت‌های فردی نشأت گرفته. معلوم میشود این افراد مادی هم و در اثر استعدادهای گوناگون عوارض گوناگون میپذیرند. این فرد چون در این خود شرایط مادی قرار گرفت این خاصیت رو پذیرفت، اون فرد چون در اون خصوصیت و موقعیت قرار گرفت فرون صفت رو قبول کرد. ولی از طرف فاعلی که دائم الفیض علی البریه است که تفاوتی نیست، این گیرنده هان که مختلفند. از اون طرف انزل من از سماع ما هن. از این طرف هست که فسالت عودیتون به قدره ها.
خلق و حاکزا یعنی در همون نفس جزئی من استعداد مادی رو بخوام بگم، البته با همین لازم هر کدوم به اون تشخصی که دارن
دیگر مثل این که میبینید منظم نیست هر
عمقشو درک نه واقعا میخوام بفهمیم اینجا به چه صورت یعنی بگیم که
بله حالا ما این بحث رو به زودی نمیگذاریم بله شما بگذاری ما صرف نظر نمی کنیم شما تجربه کردید بحث هایی که جا دارد ما یک هفته در یک صفحه معطل شدیم حالا به خواست خدا حرف افلاطونی ها و حرف ارسطویی ها و حرف شیخ اشراق همه باید مطرح بشه البته حق با شماست این مطلب دیر به ذهن میفته بنابراین این نفس اگر قبل از بدن موجود باشد یا واحد است یا کثیر از این دو قسم بیرون نیست و هر دو قسم هم محال است پس قبل از بدن نیست این قیاس استثنایی است که لو کانت نفسو موجودتن قبل البدن لکانت اما واحدتن او کثیرتن و تالی به کلا قسمهی ها مستحیل فالمقدمون مثلو این قیاس استثنایی است اگر قبل از بدن موجود باشد واحد باشد این موجود واحد که به ابدان کثیر تعلق میگیرد یا به حفظ وحدت در ابدان کثیر تعلق میگیرد پس نفس زید و عمرو و بکر و خالد و ورید یک نفس شخصی است که به اوصاف متقابله من الایمان و الکفر من الموت من العلم و الجهل من العدل و الظلم متصف میشد به همه یا نه این نفس که موجود واحد شخصی است وقتی به ابدان کثیر تعلق میگیرد تجزیه میشود شیء مجرد که قابل تجزیه و تکیپاره شدن و تقسیم نیست پس قبل از بدن اگر موجود باشد واحد باشد مستحیل است و اگر قبل از بدن موجود باشد و کثیر باشد کثرتش مستحیل است برای اینکه یا باید بگویید این نفوس و ارواح حقایق مختلفه هستند هر نفس یک ماهیتی است که این را نمیپذیرید یا باید بگویید بین که نه این نفوس افراد یک نوعند اگر افراد یک نوعند در جایی که افراد یک نوع کثیر میشوند اون نوع دارای افراد عددی است و کثیر است حتما باید مادی باشه زیرا یک نوع مجرد اگر دارای چند فرد باشد این فرد خصوصیت هایی در هر کدام هست که در دیگری نیست اگر خصوصیت نباشد که تکثری در کار نیست این خصوصیت ها که زمینه کثرت فراهم می کند از ناحیه ذات نیامده نه عین ذات است نه جزء ذات است نه لازم ذات ولا در همه افراد یکسان می بود پس حتما از بیرون آمده چیزی که از بیرون آمده میشه عرض غریب و چیزی هم که عرض غریب میپذیرد یه امر مادی است مادی است که در اثر استعداد گاهی این وصف را گاهی اون صفت را میپذیرد و چیزی که مادی است در اثر خصیصه های مادی گاهی این صفت را گاهی اون خصوصیت را اونجاست که افراد یک نوع میشوند کثیر پس اگر چیزی کثیر شد کثرت عددی داشت حتما باید مادی باشه رو این برهان وقتی این برهان تام شد عکس نقیدش درست است ما لیس به مادیم یستحیل ان یکون له افراد کثیره ما لیس به مادیم فلا کثرت فردیت له پس چیزی که مجرد است کثرت عددی ندارد افراد کثیره تحت او مندرج نیست چون افراد کثیره تحت او مندرج نیست پس این نمیتواند قبل از تعلق به بدن کثیر بشود نتیجه قیاس استثنای اول اینه که لو کانت نفسو موجودتن قبل البدن لکانت اما واحدتن او کثیرتن و تالی به کلا قسمیه مستحیل فالمقدمو مثلو این اصاره استدلال مرحوم شیخ اشتاق است. این استدلال رو مرحوم آخون پذیرفت و این رو پروبال داد و این طرز تفکر در کلمات امام رازی و امثال امام رازی نیست. و همچنین این طرز تفکر در کلمات شیخ ابن سینا و اینها هست، اما چون سهروردی رو این بحث خیلی تکیه کرده و کار رو از نفس شروع کرده به بالا، نه دیگر حکما که نه روش دیگر حکما که از طبیعت شروع کرده باشن، ایشون از نفس شروع کردن به بالا، از اینکه نفس موجود است و مجرد است، این موجود مجرد را طبیعت نمیتواند بیافریند، مستقیما با ماورای طبیعت رابطه دارد. دیگران در سطح خود طبیعت از شجر و حجر شروع کردن، راه دور را طی کردن تا اینکه برسن به مبدأ. این از همون نفس شروع کرده که این موجود هست، مجرد هست و ما فقر و نیازش را میابیم و این از طبیعت بر نخواست، حتما به ماورای طبیعت رابطه دارد. از همینجا با یه فاصله کمی مسئله الهیات بالمنخص رو تثبیت میکنه و شارع هم با احتیاط در برابر ماتن این مسئله رو طرح میکنه، چون نسبت به شیخ اشراق همه اینها خضوع دارن. مرحوم خواجه را بالاخره با همه مقاماتی که داشت این جوان توانست تابع مکتب خودش بکند. مرحوم شیخ اشراق اینقدر قدرت داشت که در مسائل مهم فلسفی طرز تفکر خواجه رو اشراقی کرده بالاخره، چه در مسئله علم چه در مسائل مهمی که بین اشراق و مشاع اختلاف هست. بنابراین این خلاصه قیاس استثنایی اول. قیاس استثنایی دوم اینه که لوکانت نفسو موجودتن قبل البدن لکانت اما فارغتن او شاغله و تالی به کلا قسمه مستحیل فل مقدم و مثلو. نفس اگر قبل از بدن موجود باشد یا بیکار است یا اشتغال دارد. بیکار در عالمی که نظام علی و معلولیست محال است. یه موجودی باشد بیکار، نه بیکاری بده، بیکاری محال است، اون میفته تو مسائل حکمت عملی و مسائل ارزشی. موجود بیکار یعنی از این حلقه های علیت و معلولیت بیرون افتاده، نه از چیزی اثر میگیرد و نه در چیزی اثر میگذارد. این با نظام علی و معلولی سازگار نیست. ممکن نیست یک مهره بر جهان موجود باشد کاری نکند، نه بگیرد نه پس بدهد. اینی که میگن تعطیل محال است، تعطیل محال است یعنی یک مهره را ما از این حلقه های علیت و معلولیت کشتیم بیرون، نه از جای اثر میگیرد نه در جای اثر میبخشد. یه همچه وجودی محال است در آن. اگر نفس قبل از بدن وجود داشته باشد این یا کاری دارد یا بیکار است. بیکار باشد یعنی هیچ پس ندهد و در این حلقه ها نقشی نسبت به آینده نداشته باشد، یه همچه وجودی محال است. بخواهد کار انجام بدهد اون نفس است، او که عقل نیست. نفس، حقیقت نفس آن است که با ابزار کار میکند و حقیقت نفس آن است که بدن را تدبیر میکند. نفس یعنی سرپرست بدن، نفس یعنی مدبر بدن. نفسیت نفس همون تدبیر و سرپرستی بدن است. اگر بدنی در عالم نباشد او چی را تدبیر کند؟ او سرپرستی چی را به عهده بگیرد؟ پس اگر بخواهد شاغل باشد که محال است، بخواهد فارغ باشد که محال است، و یا شغل است یا فراغت و هر دو محال است، پس وجود نفس قبل از بدن محال است.
همین مسئله در خصوص صعود نسبت به عالم برزخ بعد از این ارواح چیکار میکنن؟ یعنی یا اینکه شاغلن یا اینکه شاغل نیستن. یعنی در عالم برزخ الان ارواح ما چیکار میکنن؟ بفرمایید که ممکنه در این قالب مثالی او رو تدبیر میکنن. خب همین احتمالی برای اینکه اونجا اینها هیچ مثلا کاری ندارن، اونطور نحوه کار ما نمیدونیم. ما چی میدونیم که این ارواح در اون عالم که هستن شغلشون چی هست؟ ممکنه داشته باشه ما بی اطلاع باشیم و ممکنه هم هست همونطوری که در این از نظر قوس صعود در یک قالب های مثالی باشن، اونجا هم همینجور باشه. هرچی ما این طرف میگیم هر دو قسمش رو، هم در مسئله واحد و کثیر، هم در مسئله شامل و فارغ، در او برم همین حرف رو میزنم. این عالم همش یکیه دیگه.
بله.
از او بر نشه، از او برم نمیزنم.
بله. این یه اشکال خوبی است برای ما. اون اشکال رو متعرضن که بین قوس صعود و نزول فرق است. در قوس صعود نفس اینجا که آمده، یعنی از اینجا که نشأت گرفته چون مادی است، در اثر سیر جوهری با خصیصه های خود می رود. یا خلاصه هورون مقصوراتون فلخیام همراه او هست، یا حیات و اقارب همراه او هست. فینکان کریمن اکرمه و فینکان لعیمن اسلمه. این طور نیست که انسان رها کرده و تمام خاطرات رو گذاشته و رفت کرده و رفته، این طور که نیست. پس هر کسی همراه با خصیصه رها برده خود می رود. این خصیصه به همراه او بالا رفته و تمیز فردی را تأمین کرده، و چون رهاورد اوست و در دنیا اعمال در اختیار او بود، او در آخرت در اختیار اعمال است. یا به هم پیش شغل الفاکمون است یا گرفتار مشاغل دیگه است. کار دیگه این رو نظام علت و معلول کار است. یعنی اگر یک چیزی بخواهد متنعم باشد یا چیزی بخواهد معذب باشد، این کار نیست. این تعذیب و تنعیم اعتباری که نیست. یک کسی را بگوین معذب باشد رو قرار داد، یا یک کسی را منعم بکنن رو قرار داد، که هل توزون الا ما کنتم تعملون. در خیلی از موارد حتی حرف با هم نیست که بما کنتم تعملون، این چنین نیست. هل توزون الا ما کنتم تعملون. اگرم بخوان حرف بزنن، بهشون اجازه عذرخواهی هم نمیدن که لا یعذن لهم فیعتذرون. میگن این کارتونه دیگه، شما و کارتون. اونجا هم رو نظام علیت هست. نه اینکه اگر وارد برزخ یا قیامت شدیم علیت بسادش برچیده میشود، اون هم رو نظم هست. منتها ما اون اسباب و انسابی که در دنیا در اختیار داشتیم دیگه فهمیدیم در اختیار ما نیست. تقطعت بهم الاسباب نه یعنی علیت و معلیت به هم خورده، نه. از بهش کار بهش ساخته است، از جهنم کار جهنم ساخته است. اونجا هم حسابش منظم است، اونجا هم رو نظام علیت و معلولیت داره اداره می شود. انسان است با یه قافله همراه، پس بیکار نیست. بله دیگه، کار دیگه. پس چیه این؟ پس کار دیگه چیه اون؟ فصل فی تحقیق حدوث نفوس البشریه. وقت هست؟ ما مر من الکلام یکفی لإثبات ان هذه النفوس حادثتون به حدوث الابدان. یک مقدمه این بود که نفس مجرد است، یک مقدمه این بود که نفس در طلیعه پیدایشش چیزی نمی داند. از جمع این مقدمت این نتیجه گرفتم که در بد و پیدایشش باید مادی باشد و در اثر سیر جوهری مجرد بشود، که از اینجا مبدأ برهان حرکت جوهری را حدس زدم که یکی از بهترین راه برای مسئله حرکت جوهری معرفت نفس است. اونگاه نحوه تعلق نفس به بدن در بد و خطب یکسان نیست. در آغاز یک نحوه به بدن متعلق است، در پایان یک نحوه دیگر به بدن متعلق است. حالا نقل سخنان حکمای پیشین است که آیا این روح میتواند باید قبل از بدن موجود باشد یا همراه بدن بماند. میفرمایند اون چی که قبلا گذشت این برای اثبات اینکه نفس قبل از بدن نیست کافی است. ما مر من الکلام یکفی لاثبات ان هذه النفوس حادثه به حدوث الابدان. اما سخنان مشائین را ابطال نمی کند، سخنان افلاطونی ها را چرا؟ مگر با ضمیمه مقدمه ای اذ قد ظهر انها، یعنی نفوس متجددتون نسبت به درجات آینده، مستحیلتون نسبت به درجات گذشته، که این استحاله و تحولش من ادنى الحالات الجوهريه است که لا يعلم شيئا، از ضعیفترین مرحله لمس شروع میکند الى اعلاها که به عالیترین درجه تعقل نائل میشود. بنابراین ولو کانت این نفس فی ذاتها قدیمتا لکانت کاملت الجوهره فطرتن و ذاتن فلا یلحقها نقص و قصور. اگر نفس قدیم می بود و قبل از ابدان به عنوان یک موجود مجرد یافت می شد، چون موجودی است مجرد و قدیم، این یک موجود کامل بالفطره است، این نیازی ندارد دیگر با اعضا و جوارح کار کند. اگر بخواد چیزی را بفهمد باید از راه چشم و گوش محسوسات رو دریابد، بعد به تخیل و تعقل برساند. اگر یک چیز موجود مجرد بالفعل بود، علوم و عارف برای بالفعل حاصل است. لکانت کاملت الجوهره فطرتن و ذاتن فلا یلحقها این نفس کامله را نقص و قصور، که بعد نقصی آرزش بشود که نیازمندش کند به طبیعت و بدن. ولو لم یکن فی ذاتها ناقصت الوجود لم تکن مفتقرتن الى آلاتن و قوان بعضها نباتیتون و بعضها حیوانیه. اگر ذاتن کامل باشد دیگر نیازی ندارد به قوا و ابزار و ادوات، که یه سلسله نباتی باشد اون قوا و یه سلسله قوای حیوانی، چون یه موجود مجرد بالفعل است. موجود مجرد بالفعل کامل بالفعل است. کامل بالفعل نیازی ندارد که از راه تغذیه و احساس تکامل پیدا کند. که ولو لم یکن فی ذاتها ناقصت الوجود لم یکن مفتقرتن الا آلاتن و قوان که بعضها نباتیتون و بعضها حیوانیه. و ایزن لوکانت این نفس قدیمتن لکانت منحسرتن منحسرتن نوعه فی شخصها. اگر قبل از ابدان موجود بود حتما یک فرد بود، نه افراد کثیره. دیگر خلق الله الارواح نبود. اگر این مسئله به عنوان یک برهان عقلی جا افتاد، به اون روایات هم حتما به عنوان سند معتبر بود، دلالاتش این بود و دلالتش رو انسان به عنوان یک قرینه لبی متصل یا منفصل حمل میکند برای معنای دیگری. و ای زن لو کانت قدیمتن لکانت منحصرتن نوعی فی شخصی ها، که نوعش باید در شخص منحصر باشد، چون یک نوع مجرد بیش از یک فرد نمیتواند داشته باشد. یک فرد است، پس در اونجا نمیتواند به عنوان کثیر یافت بشود. و اون یک فرد هم قابل تجزی نیست که تکثیر بشود به هر فردی یک مصداق جدید و تازه برسد. ولم یکن یسنه لها فی عالم الابداع الانقسام و التکسر، اونجا انقسام و کثرت راه ندارد. لان تکسر الافراد مع الاتحاد نوعی، یه وقت است که چند نوع داریم، هر نوعی یک فرد، قهرن چند فردم خواهیم داشت. اگه 10 نوع بود، هر نوعی یک فرد داشت 10 فرد خواهیم داشت. اما اگر یک نوع موجود بود، ممکن نیست این یک نوع بیش از یک فرد داشته باشد. لأن تکثر الافراد مع الاتحاد نوعی انما و من خواص الاجسام و الجسمانیات المادیه است. بعد عکس نقیضش این خواهد شد که والذی وجوده لیس بالاستعداد والحرکت والمادت والانفعال فحق نوعی ان یکون فی شخص واحدین، اگر چیزی مادی نبود حتما مجرد است، چون اون اصلش با برهان ثابت می شود. اینم عکس نقیض اوست. چون و نفوس الانسانیت متکثرت الاعداد متحدت و نوع فی هذا العالم هستند، در این عالم نفوس که حقایق مختلفه نیست، افراد که حقایق گوناگون نیستن، اگه حقایق گوناگون می بودن که یک تکلیف، یک رهبری، یک هدایت، یک دستور نمی آمد. افراد و علوم به تجربه هم تأیید میکند وحدت نوعی را، افراد تحت یک نوع مندرجن، پس نفوس کثیره افراد یک نوعن. و نفوس الانسانیت متکثرت الاعداد متحدت النوع فی هذا العالم کما سیجی، پس فیستهیل القول به ان لهذه نفوس الجزئیت وجودن قبل الابدان، وجود روح قبل از بدن محال است، زیرا یا باید واحد باشد یا کثیر، هر دو محال است. و اگر وجودش در قبل از ابدان محقق بود، چون مجرد هست، مجرد کامل هست، دیگر نیازی به قوا و ادوات ندارد طبق قیاس استثنایی اول. تا حال 2 تا قیاس استثنایی قام شده، یکی درباره اینکه مجردی که کامل است دیگر عوارض نیازمندی به آلات و ادوات نمیپذیرد، یکی اینکه موجود مجرد یا واحد باید باشد کثرت پذیر نیست، و در اونجا اگر واحد باشد یک محصور، کثیر باشد یک محصور، پس مقدم هم بستش. اما در باره اشتغال و شغل و فراغت یک قیاس استثنای دیگر است. الحمدلله.